آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. مهر ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه ارغنون خواهید شنید. نمایش نیمروز اسکاتلند و کارگردان این اثر ندا هنگامی.
سلام به همه عزیزان تیبالی.
خب خانم هنگامی، با توجه به نگاهی که به مکبث داشتین، از مکبث شروع کنیم. احساس میشه که ندا هنگامی حلقه مفقوده شخصیتی مکبث رو دستمایه قرار داده برای خلق این اثر.
آره فکر کنم درسته. مکبث دغدغه مدت ها پیش منه. فکر کنم هر کارگردان دوست داره یه بار شکسپیر کار کنه و یه ذره مکبث انگار فتحش ساده تره در آثار شکسپیر. به نظرم برای اینکه ترس آدم از شکسپیر بریزه میره سراغ مکبث. بله من فکر میکنم که من دنبال یه چیزی تو مکبث میگشتم که تا حالا جایی ندیده بودم، اونم رابطه عاشقانه گم شده بین مکبث و لیدی مکبث. یعنی من فکر دوست داشتم که اینجوری نگاه بشه که آقا اگر که اینا دست به همچین جنایتی میزن، خلایی بزرگتر از نداشتن فرزند، خلایی بزرگتر از تاج و پادشاهی، خلایی بزرگتر از قدرت طلبی و جاه طلبی هست. خیلی شخصی و یونگی بهش نگاه کردم. به نظرم خلا در وجودشون بود و چون آنیما و آنیموس هم دیگر رو پیدا نکردن، خلا تبدیل به نداشتن تاج، خلا تبدیل به نداشتن بچه و خلا تبدیل به جنایت و این شکلی میشه. دوست داشتم که در واقع این نگاه رو انتقال بدم که اگر که مکبث و لیدی مکبث دو شخصیت دراماتیکن که کنار هم معنا پیدا میکنن، پس اگر آنیما و آنیموس بگیریم اینا رو، چی داره میلنگه که دست میشه به همچین جنایتی زد با تشویق هم؟ پس حتما حلقه مفقود عشقه به نظر من.
نکته دیگه که در این اثر اتفاق میفته، نگاه روانشناسانه شماست به شخصیت ها و به نوعی احساس میشه که شیزوفرنی رو وارد نمایشتون میکنید. از این اتفاق بفرمایید.
بله موافقم، به خاطر اینکه کاملا با این دیدگاه روانشناسی کلن به اثر نگاه کردم، حتی در طراحی حرکت ها. یعنی اون تکثری که میبینید، تعداد آدم ها، در واقع اون صدایی که پخش میشه، یعنی یکی اینجا میگه من، یکی یه جای دیگه میگه من، در یک فضای دیگه ای، در واقع دارم همین بنیان روانشناسانه رو میگم. شیزوفرنی هم در واقع در ادامه همین نگاه روانشناسان است. یعنی که دقیقا شما فکر میکنم در نمایش من، نمیدونم، یا من چون که نمیخواستم تأثیر بگیرم، خیلی از نمایش های مکبث رو ندیدم حتی اگه فیلماش وجود داشت، چون نمیخواستم تأثیر بگیرم. اما چیزی که برام دوست داشتنی در اجرای خودم خودخواهانه اینه که من فکر میکنم دراماتیک ترین و احساساتی ترین لحظه مرگ لیدی مکبث رو خلق کردم. باز به همین دلیل روانشناسانه، به دلیل که من میخوام بگم که، یعنی میخواستم بگم که حتی لیدی مکبث هم بعد از مرگ زنانگی لیدی مکداف که بخشی از خودشه، بخشی از مادرانگی خودش در لیدی مکداف فلول میکنه، وقتی اون میمیره دیگه دلیلی برای ادامه زندگی نداره. یعنی میگه جنایت در این حد، عشق نداشتن عشق در این حد که تو زن و فرزندان دوست صمیمی خودتو بکشی، آقا من اصلا دیگه این زندگی رو نمیخوام، حتی اگر عشق دوباره توش برگرده. و باز همین لحظه رو میارم تو شیزوفرنی مکبث تو پرده 5 که جادوگران رو میارم تو کاخش و بهش میگه، حتی زنشو، زن مردشو، جادوگرا رو، و میریزه به هم و احساس میکنم که بله مکبث دقیقاً لحظه‌ای که میگه روزی میبایست میمرد، عشقشو از دست داده، دیگه چیزی برای باختن نداره و طبیعتاً شیزوفرنیه. این بحران روانی که دوچارش میشه از تمام چیزایی که دوست داشته و از دست داده. فکر کنیم پادشاهی رو دوست داشته، روزی تقصیرش برسه از دست میده. فکر کنیم که مکداف رو به عنوان یار همیشگیش در جنگ ها دوست داشته از دست میده. فکر کنیم بنکو رفیق نابشو خودش فرمان قتلشو میده. فکر کنیم هر اون چی که وابستگی عاطفی از اول تا اینجا وجود داشته رو خودش قلقم کرد. اصلا چه دلیلی دیگه برای ادامه همچی زندگی هست؟ در واقع هر اون چه منشأ عاشقانه در زندگیش وجود داشته که میتونسته عشق رو براش روایت کنه خودش به دست خودش از بین برد. قطعا یک همچین موجودی دچار بیماری روانی خواهد بود و خواهد شد. در نتیجه من فکر کردم با بحرانی مثل شیزوفرنی و دیدن این توهمات نشونش بدم که فکر میکنم یکی از دلایلی که معمولا صحنه پنجمون خیلی میگیره تماشاگر رو اینه که این بحران خیلی بیرونتر میشه، یعنی از اون شکل احساسی میایم بیرون و بحران رو نشونه تماشاگر میدیم. بله قطعا من در این اثر به ابعاد روانشناسی شخصیتان فکر کردم، نه فقط به روایت قصه مکبث.
ما در طول داستان هم مواجهیم با خط و خطوط‌های شکسته که در قالب میزانسن شکل گرفته. از این اتفاق بفرمایید، از اینکه با این مثلث‌ها و مستطیل‌ها یا خطوط شکسته به سمتی رفتین که به نوعی انگار مخاطب رو هم هدف قرار بدین در این کشور.
بله، اساساً بخش‌های انتخاب شده در خود متن نمایشنامه مکبث است که روایتی رو دنبال کنه که لحظه‌هایی رو برای مخاطب خلق کنه که در اون لحظه‌ها احساس همزادپنداری بیشتری داشته باشه، چه از نظر حسی چه از نظر شعاری، یعنی فرقی نمی‌کنه یا تکنیکال. طبیعتاً چون همیشه من خیلی شیفته کار فرم و هندسه صحنه هم هستم، ولی واقعاً کمتر در اجراهام، در اجراهایی که بعض بهرام بیضایی کارگردان کم کاملاً هندسه تئاتر داشتم، ولی معمولاً در اجراهای بعدی میذاره کمرنگشون چون دغدغه‌ای رئالیستی داشتم. اما اساساً فرمم به معنای فرمالیست دوست ندارم که مثلا یه اجرایی رو کاملاً ازش چیزی رو حذف کنم بعد بیام فقط فرمالیستی سری تصویر به مخاطب بدم و زیبایی شناسی تصویری. خیلی دوست داشتم با این فرصتی که با این بچه‌ها در طول این یک سال داشتم دوتاشو هم موازی با هم پیش ببرم ببینم موفقیت‌آمیز آیا اونجایی رو که در دیالوگ حذف می‌کنم تصویر می‌تونه جبران کنه و آیا اونجایی که تصویر میدم امکانش از دیالوگ حذف کنم. کاملا کار تجربیه، اصلا نمیدونم موفق بوده یا نه، یعنی ترجیح میدم در ارتباط با مخاطب اینو متوجه شم. اما فکر میکنم اجرایی از مکبث یا نیمروز اسکاتلند داره در واقع روی صحنه میره که حظ بصری داره و مفاهیمی رو که مد نظر من و تیمم بوده جاهایی با حس و حظ بصری انتقال میده، صرفا بارشو میندازه رو دوش دیالوگ یا مونولوگ هایی که رضا گوران برای این اثر نوشته که بتونه نخ تصویر این روایت عاشقانه باشه. به فرم کاملا فکر کرده بودم و به هندسه به شدت، به تصویرهایی که می ساختم، به مستطیل، به مثلث، به دایره، به همه اینا فکر کرده بودم و لحظات رو انتخاب کرده بودم برای خلق اینا، حتی به ارتفاع و همه اینا.
یک نگاه اکسپرسیونیستی هم به لباس و چهره پردازی داشتین. در کنار اون خیلی جذابه که من خودم در طول نمایش شیزوفرنی و اکسپرسیونیست در کنار هم که قرار میدم اینم چقدر همسوان، چقدر با هم نزدیکن، یعنی یک سری بیرون زدگی های عجیب و غریب.
راستش اولین بار طراحی لباس میکنم، خودم به عهده میگیرم. همیشه ایده هایی داشتم براش، ولی باز اینجا احساس کردم شاید خیلی هم کار سختی بود. فکر کنید 11 تا بازیگره که اولین باره میرن رو صحنه، هدایتشون کار سختیه، مکبث رو، مفاهیم شکسپیر رو به اونا تعلیم دادن باز کار سختیه، فرمالیست اجرا شده کار سختیه، حالا مسئولیت لباسم به عهده بگیر، واقعا خسته کننده بود. ولی چون که یه چیزی تو ذهنم بود مبنی بر این که لباس هم بخشی از خود ایناست، به دلیل اینکه اینا رنگ ما آدم ها اون ور ماست، ممکنه در ظاهر همه یک شکل واحدی داشته باشیم اما در لحظه هایی ممکنه و در موقعیت هایی رنگ واقعیمون نشون داده بشه. و چون این تکثر رو طراحی کرده بودم در مکبث ها و لیدی مکبث ها، دوست داشتم که از یه جایی بعد از تاج گذاری که مکبث پادشاه میشه این رنگ پخش شده لیدی ها رو بگم، که اگه دقت کرده باشید اون لیدی که رنگ انسانی تر و طبیعی تری پوشیده میره اون لیدی میشه که مرگ رو تجربه میکنه، بعد اونی که یه ذره مثلا بنفش تر تبدیل به لیدی مکداف ما میشه، اصالت رو در اون نشون میدیم یه ذره. بله، یعنی البته من یه چند سالی خیلی مخالف، نمیدونم، ذهنی ها کاملا سلیقه‌ای، انگار دوست ندارم بازیگرم از صحنه خارج شه، خیلی به صداقت روبروی مخاطب اعتقاد دارم و این 3-4 سال از بعد از ماضی استمراری اساسا دوست ندارم بازیگرم صحنه رو ترک کنه حتی برای تعویض لباس. و چون این نمایشی بود که باید تمام اینا توش اتفاق میافتاد، طراحی لباسم بردم سمت این که یک، بازیگر از صحنه خارج نشه، دو، مفاهیم جلوی مخاطب اتفاق بیفته، سه، چه تغییراتی باید اتفاق بیفته که این تکثر رو معنا کنه برای تماشاگر و باز نقطه گذاری ها مشخص بشه. در نتیجه لباس بعدم اینکه نمیخواستم تو این کار طراحی صحنه داشته باشم، میخواستم خود بازیگرها صحنه رو خلق کنن و اون اکسسوارا یا هام فضای مهندسی شده رو. در نتیجه وقتی صحنه رو حس کردم، احساس کردم با لباس باید بارش رو به دوش بکشه، با رنگ، با بافت، با تر، که به هر حال رسید به همچین طراحی که بله کاملا قالب تغییری داره، یعنی انگار رنگ و بو عوض میکنه، عین خود لیدی مکبسا و مکبسا.
اتفاقا یک تعریف جدیدی هم حس میکنم از رنگ گرم و رنگ شاد شما در نمایش ارائه میدید که به هیچ عنوان اون کاربردی که در ذهن کسرت آدم ها هست رو نداره در اینجا.
بله درسته، کاملا درسته، یعنی کاملا رنگ ها رو انتخاب کردم نسبت به نقش ها و شخصیت هایی که هر کدوم از این لیدی ها به عهده میگیرن و حتی ادوات ریزی که روی لباس مکبسا دوخته شد، مثل پر، آینه، تاج، قفل، کلید، همه اینا دقیقا انتخاب شده است مبنی بر اینکه کدوم مکبس کدوم دیالوگو قراره بگه و یا در چه لحظه‌ای قراره بنگو رو بازی کنه یا در چه لحظه‌ای قراره مکداف رو بازی کنه. پس اونا رو طراحی کردیم برای اون بخشا.
اما مهمترین قسمت اثر شما در کنار همه این اتفاق ها موسیقی است، موسیقی که اساسا مثل دریا میمونه در اثر شما، که انگار سوار یک قایقی میشیم و ما رو با خودش همراه میکنه. از این اتفاق بید که صرفا مخصوص این اثر آهنگساز، یعنی آهنگسازی شده در اصل.
بله، فرید یوسفی آهنگسازی این اثر رو به عهده داشته. خودش خب به هر حال آدم عجیب غریب خلاقی، عکاسی میکنه، نقاشی میکنه، کارگردانی میکنه، مینویسه، بازی میکنه، اساسا خب از یه همچین ذهنی موسیقی این شکلی هم در میاد. روزی که داشتیم با هم پارت بندی میکنیم که ما کجا به موسیقی احتیاج داریم، واقعا خندمون گرفت، احساس کنیم ما داریم یه کار موزیکال میسازیم، پس همش که موزیکه. ولی به نظرم خب به توافقم رسیدیم مبنی بر این که هم الکترونیک کار کنیم، هم استدیو موسیقی مثلا ویولونسل داشته باشیم، چنگ یکی بیاد بزنه و این وسط یه کارهای الکترونیک هم بکنیم. شاید چون داشتیم اثر رو مدرن پیش می‌بردیم، دوست داشتیم در موسیقی هم این اتفاق بیفته. واقعا نمیدونم موفق بودیم یا نه، نمیتونم الان قضاوت کنم، چون خودم هنوز یه لحظه‌هایی برام قابل هضم نیست بعد از 4 تا 5 تا اجرا، احساس می‌کنم بعد یه جاهای کارهای انجام شه. ولی من فکر میکنم خیلی نشسته به بافت اثر، یعنی بافت اثر رو داره حمایت میکنه، ازش خارج نمیزنه، ازش دور نمیشه، لحظه های احساسی رو باهاش میاد و لحظه های چالشی و شیزوفرنیک رو هم باهاش میاد.
حالا یه مقدار اگر بخوایم از نگاه ندا هنگامی به جامعه نگاه کنیم، چقدر ندا هنگامی از طریق مکبس داره جامعه امروز رو میشکافه برای مخاطبش؟
خیلی زیاد. اساسا من فکر میکنم که من ندا هنگامی جز کارگردانهایی هستم که اگر دغدغه اجتماعی برام ایجاد نشه دست روی هیچ اثری نمیذارم. نمیخوام بگم که فقط من اینجوری هم، چون اصلا این کاملا صحت نداره. هر آرتیستی، نقاش، عکاس، روزنامه نگار امکان نداره جدا از اجتماعش و جامعهش و خود فردیش در اون اجتماع عمل کنه. ولی من اگر دغدغه های جامعه شناسی برام نداشت، الان مکبسو کار نمی کردم، میذاشتم یه تایم دیگه ای کار میکنم. واقعا برام دغدغه های جامعه شناسی داشت، فارغ از دغدغه های روان شناسی. اما چون در بیس جامعه شناسی هم انسان ها رو جامعه مقصر در جامعه نمیدونم و در اول خودشون رو مورد در واقع پرسش قرار میدم، طبیعتا من فکر میکنم بار روان شناختی اثر به بار جامعه شناختیش میچربه. ولی من فارغ از نگاه اجتماعی به جامعه هم نبوده اثرم.
برای سال پایانی، چون این گروه بازیگران بازیگرانی هستند که اولین بار صحنه رو تجربه میکنند و ندا هنگامی مدرسی است که تربیت میکنه بازیگران رو برای هنر کشور، هنر بازیگری کشور، چقدر این استعدادهایی که رجوع میکنند حقیقیه و اساسا نسل تازه رو ندا هنگامی چگونه میبینه؟
اساسا که همه آدم های روی کره زمین فکر میکنن بازیگران خوبی میشن، همه به نظر من یا خواننده های خوبی قرار بشن یا بازیگرای خوبی. اما این واقعیت نداره. این بخشی از رؤیای ما آدم هاست که همیشه دوست داریم عملیش کنیم، ولی اینکه واقعا چند درصد از این آدم ها میتونن این رؤیا رو به واقعیت بپیوندونن، به نظر من 10% از 100% دلیل داره. به دلیل اینکه بازیگری صرفاً استعداد نیست. من بهش اعتقاد ندارم، اینو همیشه سر کلاسام میگم، بازیگری پشتکاره، بازیگری تربیته. اینکه من استعداد دارم خوب صدا اینو اونو تقلید کنم اسمش بازیگری نیست. اینکه من فکر میکنم تو مهمونی اون همه رو میخندونم اسمش بازیگری نیست. اینکه من دوام بیارم 10 سال پوست بندازم در تئاتر و بعد برم سیمرغ بگیرم اسمش بازیگریه. این روزا نوید محمدزاده همه جا میدرخشه و خیلی جالبه. یه نسلی سوالش اینه که این از کجا اومد؟ از همون جایی که شما پیگیری نمی‌کردید. نوید محمدزاده 10 ساله داره تئاتر رو تجربه می‌کنه، خستگی ناپذیر، نوش جانش سیمرغ بعد 10 سال. نگیره باید سوال پرسید. استعداد نیست آقا، اینا نبوغ نیست، اینا خستگی ناپذیریه. راستیتش به عنوان مدرس بازیگری از هر 100 نفری سر کلاس که تجربه میکنم، 10 نفرش خستگی ناپذیره که 1 سال با من بیاد با درک مفاهیم اثر پیچیده. 80 تاش خسته میشه، 60 تاش ریزش میکنه و میره دنبال شغل خودش. حتی توی همین اینا هم من احساس میکنم که زمان میبره. بعضیاشونو میتونم با اطمینان بگم در 2 سال آینده وارد بدنه حرفه‌ای خواهند شد، اما 8 تای دیگه‌شونو میتونم بگم 10 سال دیگه وارد سیستم بدنه حرفه‌ای بازیگری خواهند شد، چون زمان میبره. خوم رنگرزی که نیست. من نمیدونم چرا آدما فکر میکنن اگه قراره پزشک شن مثلا باید برن دانشگاه شهید بهشتی، اینقدر بخونن پایه، اینقدر بخونن تخصص، اینقدر بخونن بورد، اینقدر. ولی من نمیدونم چرا همه فکر میکنن یه شبه میشه بازیگر شد. نه آقا، اینم تخصصه، اینم تخصصی سخت‌تر از حتی پزشکی است، چون با روان شخصیت‌ها در ارتباط، همونقدر باید درس خوند. یعنی اصلا شوخی بردار نیست، تلاش میخواد، زحمت میخواد و درس خوندن. اینکه یک شبه راه 100 سال رفتن همون ساده هم، به همون سادگی هم از روی سردر سینماها میشه حذف شد. برای ماندگاری باید زحمت کشید. بازیگری اصلا مستثنا از شغلها و حرفه های دیگه نیست، تازه کمی سختتر، کمی با سماجت بیشتر و کمی سخت گیرانه تر، به دلیل که شغل سختگیریه، چون با شخصیت های متفاوت، با کارگردان های متفاوت، با تحلیل های با دانش میخواد. بازیگری بر حسب اتفاق نیست. چون من استایلم قشنگه، چشام رنگیه، بازیگرشم، سواد تو باید داشت، آگاه و آگاهی میخواد، دانش میخواد. نمیشه که یه شب بلندشم از فلان جا بیام بگم من حتما فلانی بازیگر شد منم میشم. نه، نمیشه واقعا، واقعا نمیشه. این تیم پشت بروشورم هم نمیشتم، واقعا این بچه ها تونستن. من بارها وسط تمرینم بریدم، صادقانه بگم، به دلیل اینکه پروسه خسته کننده ای بود. من تا حالا با بچه های آماتور کار نکرده بودم، تفهیم مفاهیم منو خسته میکرد، سیستم برام فرسایشی شده بود. واقعا اگر اراده خستگی ناپذیر این 11-12 نفر نبود، این کار به سرانجام نمیرسید. اونا به من انرژی میدادن، اونا دوست داشتن این کار به سرانجام برسه. دم همشون گرم، تک تکشون آرتیستای روزهای آیندن، چون به من ثابت کردن دوام میارن.
چقدر شما با هیجان و جذاب صحبت کنیم. میگم واقعا اینجا شما مستمع رو بر سر ذوق میآوری. ارادت من
سوالی پرسیده که این هیجان رو در من بیدار کرد، چون سالهاست دارم بازیگری درس میدم و مدام با این تیم مواجه هم که فکر میکنه یه شبه قرار بازیگرشه، چون تو مهمونی ها ادا در میآورده. نه واقعا اینجوری نیست. دم این بچه ها گرم.
و برای کلام آخر با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبت دارید بفرمایید.
تیوالی های نازنین، مرسی که تئاتر میبینید، مرسی که تئاتر رو حمایت میکنید. اما یادتون باشه، خواهش میکنم، نمیخوام مثل مادر بزرگا توصیه کنم، متنفرم از نصیحت کردن، اما حمایت نسل بعد تئاتر ما رو زنده نگه میداره. اینکه سیستم بازیگری ما، کارگردانی ما، نویسندگی ما و دراماتورژی ما احتیاج به نسلی داره که جویای تفاوت باشه، جویای تفاوت‌های متفاوت در سالن‌های متفاوت باشه. و اساساً این کار مخاطبه، اثر خلق نمی‌کنیم خودمون ببینیم برای خودمون دست بزنیم، اساساً دوست داریم مخاطب ما با ما مواجه شه. خواهش می‌کنم بسنده نکنید سلیقه‌تون در یک مسیر از پیش تعیین شده حرکت کنه و فقط اونو تئاتر بدونید. اجازه حق حیات و اجازه زیست به همه نوع دیدگاه تئاتری بدید و در نهایت این سلیقه شماست که تعیین میکنه نسل آینده چه مخاطبی داره و چی رو باید پیش ببره. اما اینکه هر تئاتری در هر شکلی حق حیات داره قطعا به ادامه حیاتش به شما وابسته است. درخواستم حمایت از تیم نیمروز اسکاتلنده، بدن که 11 تا استعداد درخشان توشه که امیدوارم کسی تأسف نخوره 5 سال بعد سیمرغ دست یکیشون ببینه بگه ای وای اینا از کجا اومدن، از همینجا.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. فقط قبل از این که شما شنوندگان عزیز رو به دست خدا بسپارم، متاسفانه سالن ارغنون چون سه اجرایی هست و تیم آماده میشد برای اجرای سوم، مجبور شدیم که گفتگو رو در زیرزمین ارغنون یعنی در کافه انجام بدیم. ابتدا ساکت بود، اما به ناگاه به خاطر میزان حجم میهمانان عزیز همه دستگاه‌های مجموعه روشن شد و اگر در میان گفتگوی ما صداهای عجیب و غریبی شنیدید به این دلیله. خیلی از شما پوزش میطلبم و خیلی خیلی ما یعنی تیم آوای تیوال به داشتن شنوندگانی چون شما افتخار میکنیم. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.